قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه امت واحده در خدمت شماست، به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی هستیم. استاد عزیزمون، عرض سلامی خدمت شما بزرگواران داشته باشند. من خلاصه ای از مباحث جلسه ای که به هر حال آخرین جلسه ای که با ایشون داشتیم تقدیم حضورتون میکنم، بعد هم بحث رو ایشون هم تصحیح و هم تکمیل میکنن و نکات ارزنده رو بیان خواهند کرد. استاد در خدمتیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شب بخیر عرض میکنم خدمت هرسالی و دستن در کاران برنامه هم همینطور، هم سلام هم شب بخیر.
متشکرم. استاد بزرگوار، در مورد بحث امت واحده و انعقاد امت واحده و به وجود اومدنش به راهبردهایی اشاره کردن که از جمله مهمترین اونها راهبردهایی بوده که حضرت ابراهیم علیه السلام از اون استفاده می کردن، ضمن این که در منش و روش حضرت ابراهیم علیه السلام نکات بسیار ارزنده ایست که امروز ما می تونیم از اون برای امت واحده الگو بگیریم و به صورت روشمند استفاده بکنیم. فرمودن که حرکت حضرت ابراهیم علیه السلام یک فرصت بزرگی برای کشف مطالعه دیدگاه اسلام در مورد وحدت و کشف اصول اجتماعی از این جهت هست و اون حضرت نه تنها فقط یک حرکت صرف ادیانی رو ایجاد کرده باشند، بلکه مبنای یک حرکت اجتماعی و تحول بخش در تاریخ بودند و به عبارت دیگه حضرت ابراهیم علیه السلام منشأ ایجاد یک ملت بودند، ملتی که ما تابع اون هستیم و میتونیم این رو بگیم که ملت یک کلید واژه اجتماعی است و ابراهیم علیه السلام مؤسس ملتی بزرگ و تاریخی و بالنده در تاریخ و در حال حرکت بوده که البته با کمال تأسف ما با تفرقهایی که داریم عملاً از تابعیت این ملت فاصله گرفتیم. این ملت اقتضائاتی داره که شأن خاصی رو تونسته برای حضرت ابراهیم علیه السلام رقم بزنه و باعث شده که اون حضرت سنگ بنای تمدن بشری رو بنا بگذارن و چند شأن تأسیسی رو به خودشون اختصاص بدن. این شؤون تأسیسی که مختص حضرت ابراهیم علیه السلام هست استاد به تفصیل بیان کردن که من فقط اشاره می کنم. از جمله اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام بنیانگذار حرکت عظیم پویای فعالی به نام ادیان ابراهیمی بودند. دیگر اینکه حضرت مؤسس تمدن‌های بشری بودند که از ساحت ادیان و ملیت ایشان برمی‌خیزه و دیگر اینکه رابطه بین ادیان و ملیت که یک امر بسیار ظریف و قابل اهمیتی است با حنیف بودن دین خودشون به اون سامان دادن. البته همه ما به ادیان ابراهیمی قائل هستیم ولی متاسفانه در اون وحدت ادیانی و ملیت ادیانی رو بهش توجه نداریم و اهتمام نمی‌ورزیم. اینجا اشاره‌ای فرمودن که لازمه حتی مفسران بزرگوار ما بر ابعاد این ملیت ابراهیمی توجه بکنن، به مؤلفه‌های این ملیت عنایت داشته باشن و از این طریق بتونن اصول جامعه رو و علم الاجتماع رو و جامعه شناسی رو با این عناصری که حضرت ابراهیم علیه السلام و اولیا و انبیا رقم زدن مرتبط بکنن. به عبارت دیگه مفسران میتونن حرکت پویای حنیف و اتباع از ملیت ابراهیم علیه السلام رو که مورد عنایت قرآن هست از جهت اجتماعی مورد توجه قرار بدن. خب این نکته رو استاد با تفصیل خیلی زیبنده و قابل توجهی بیان کردن که من فاکتور میگیرم و فقط به چند نکته که راهبردهای اساسی حضرت ابراهیم علیه السلام هست و استاد اشاره کردن میپردازم. ابتدا اینکه ابراهیم علیه السلام به تأسیس یک بنیان اساسی توحید محور برای ایجاد تغییر در وجدان انسانی پرداختند. یعنی یک حرکت توحیدی مرتبط با وجدان انسانی که خیلی از عناصر و نمادها و ویژگی‌ها رو تحت ظل خودش میتونه قرار بده، از جمله اینکه وجدان‌ها رو میتونه بیدار بکنه، انسان رو به حقیقت فطری خودشون نزدیک بکنه، که اینها از انسان شناسی ابراهیم علیه السلام و از شبد که جهان بینی و انگیزه او نشأت میگیره. اصل دیگری که مورد توجه حضرت بود این بود که به آنچه در جامعه بود توجه می‌کردن، یعنی مسائل اجتماعی مورد عنایت حضرت بود و اگر روشی، راهبردی، منشی رو می‌خواستن اتخاذ بکنن دقیقاً مناسب و متناسب و مطابق با اون وضعیت اجتماعی و شرایط اجتماعی بود. اما به روش‌های اجتماعی مشرکان از این امر مهم خالی بود و دور بود. به عبارت دیگه حضرت توجه داشتن که جامعه به چه نقطه‌ای رسیده، چه تفکراتی داره و اسلام و توحید رو در همون نقطه و در همون شرایط و با همون تفکرات متمرکز می‌کردن و بر اون اصول قرار می‌دادن. اصل سومی که مد حضرت بود این بود که قوم و ملتشون به دنبال یک هویت ملی و قومی بودن، حضرت با این هویت قومی و ملی مبارزه نکردن، بلکه اون رو که قومش حاضر بودن به بت پرستی دچار باشن اما از اون ملیت دست نکشن، این ملیت رو حضرت جهت دادن و اون رو در ذیل و در زیر چتر گسترده‌ای به نام توحید قرار دادن و همه هویت‌ها و وحدت‌ها رو به این طریق به محاق بردن و حذفش کردن. اما مبارزه عملی و علنی و مستقیم با این از شبد که قومیت نداشتن، همه اونها رو جهت دادن و در ذیل توحید قرارش دادن، که این خودش واقعا میشه گفت که یکی از هنرهای برجسته و یکی از اموری است که از هر جهت قابل مطالعه هست. و در یک کلام حضرت از نمادها، هویت‌ها، روش‌ها، افکار عمومی و سایر عناصر استفاده کردند تا اون وحدت الهی و توحیدی رو رقم بزنن. انشالله این راهبردها بتونه امروزه هم مورد عنایت همه انسان‌های قرآن دوست و کسانی که علاقه‌ای به آیات الهی دارن و میدونن چه تأثیراتی داره قرآن کریم در سطح جامعه مورد توجه باشه و فقط صرف تلاوت آیات نباشه و بتونیم به این نکات ارزنده برای تحکیم وحدت اسلامی چنگ بزنیم و از اونها استفاده بکنیم. استمرار بحث رو انشاءالله میسپاریم به استاد عزیز که هم نقایص گزارش بنده رو تکمیل بکنن و هم مباحثی که در تکمیل و در انعقاد و به وجود اومدن وحدت اسلامی مورد ضرورت و اجتناب ناپذیره اونها رو برای ما جناب استاد انشاءالله بیان بکنم. در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از خلاصه‌ای که ارائه فرمودید. همونطور که فرمودید بحث در راهبردهای انبیا علیهم السلام هست و برنامه‌های متعدد و نسبتاً چندگانه مفصلی داشتیم در بیان راهبردهایی که انبیا داشتن در زندگی و قبلاً هم عرض کردم بررسی این راهبردها به ما القاء می‌کنه و الهام می‌داره که ما حرکت‌های اجتماعیمون نباید به صورت فلعی و دیمی و بدون برنامه، بدون راهبرد، بدون خط مشی باشه و به صورت لحظه‌ای و روز آمد هر چیزی که به ذهنمون خطور کرد اون رو در پیش بگیریم. نه، ما باید برنامه داشته باشیم و فراتر از روز و ماه به سالها بیاندیشیم. پس این فایده رو برای ما داره. و در یک فرازی هم باز من در صحبت ها عرض کرده بودم که اگر ما بریم به سمت این که اولا پروژه های کلان قرآن رو بشناسیم، حقیقتا باور کنیم که اینا پروژه قرآن هستن و یه برخورد عجولانه و شتاب زده و سرسری و سراسیمه‌ای با این منطق قرآن و ادبیات قرآن و کلمات قرآن و اهداف قرآن نداشته باشیم، واقعا اونا رو به شکل یه پروژه های کلان دینی به حساب بیاریم مثل وحدت اسلامی، از یک طرف این رو بپذیریم، از یک طرف هم بریم به سمت این که این وحدت اسلامی رو از حد شعار و زبان و ادعا و طرح مکرر که گاهی طرح مکرر بدون برنامه بدون راهبرد اصلا کسل کننده میشه و خسته کننده میشه و حتی ممکنه خاصیت خودش رو، تازگی خودش رو و فایده مندی خودش رو از دست بده. لذا اگر از یه طرف پروژه های کلان قرآن رو شناسایی، از یه طرف هم بر اساس منطق قرآن که فعالیت های اجتماعی باید بر اساس راهبردهایی باشد که قبلا راهبرد من توضیح دادم، اگر این راهبردها رو شناسایی کنیم، این راهبردها رو به کار بگیریم و بر اساس نگاه‌های کارشناسانمون در زمانه‌های امروزی و زمانه‌ها و مکان‌هایی که در اختیار هست و پیش می‌آید بتونیم این راهبردها رو به کار بگیریم، قطعاً جامعه اسلامی دچار یه تحولات اساسی خواهد شد، از یه درجازدگی و از یک حالت توقف و رکود و جمود و خستگی و افسردگی خارج می شویم و می توانیم واقعا یه امت اسلامی بسازیم. چون امت اسلامی رو که خدا که نخواستی که، یا پیامبر ما که نخواستی شعاری باشه فقط ای بر زبان جاری کنیم و بی رنگ ترین، بی خاصیت ترین، بی فایده مند ترین کلمات قرآنی بشود و با اون چنین برخوردی ما داشته باشیم، ما بناست واقعا امتی بشویم. این امت قطعا یک اندیشه های مبنایی دین داره، برای اون باید اون اندیشه های شناسایی کرد و یه اهدافی هم برای این امت هست، اون اهداف رو هم باید شناسایی کرد، یک پروژه هایی برای رسیدن به اون اهداف و یک سیاست هایی برای اون اهداف و رسیدن به اهداف رو باید شناسایی کنیم و بعد حرکت کنیم به اون سمت و به پیش برویم. نظام بحث از راهبردهای انبیا از کلیدی ترین مباحثی است که در قرآن مجید هست و باید به اون پرداخته بشه و ما الان چند هفته است، البته به صورت مرتب نبوده چون سکته هایی و وقف هایی و توقف هایی داشته در واقع این برنامه‌مون، ولی دنبال این بحث بودیم. رسیدیم به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم علیه السلام یه راهبردهای بزرگی داشته که یکی دو سه تا راهبرد رو من در گذشته بیان کردم. یک راهبرد دیگری امروز بیان میکنم، یا امشب در حقیقت چون شب هست بیان میکنم، که این راهبرد هم راهبرد مهمی است و اتفاقاً برای بعضی از جوامع به خصوص آخرالزمان این راهبردی که ابراهیم علیه السلام داشته است، این راهبرد به درد امروزیان میخوره. البته باید شکل و شیوه و شمایل و محتواش به تناسب زمان عوض بشه، ولی اصل راهبرد و آن اصل تمرکز بر گفتگو با جامعه، گفتگو با جامعه. اصولا گفتگو در نهاد هر بشری و هر انسانی از دیرباز تا همکنون وجود داره و جالب است که گفتگو یک خصلتی است که در ذات آدمی نهاده شده، حتی در زمانه برزخ هم از بعضی از روایات استفاده میشه که مؤمنان با همدیگه گفتگو دارن، از این گفتگو هم استفاده میکنن، یعنی اطلاعاتی رد و بدل میشه که کی نمرده کی مرده و مباحثی. و روز قیامت هم اتفاقا این خصلت انسان زمینه‌های جدیتری برای بروز و ظهور پیدا میکنه. آدم ها با هم گفتگو میکنن، آدم ها با خدا گفتگو میکنن، آدم ها با ملائکه گفتگو میکنن، همه با هم در گفتگو هستن. این نشون میده که ذاتی ترین خصلت انسان گفتگوست. اصلا هنر انسان گفتگوست. انسان با گفتگو میتونه اون جنبه انسانی خودش رو جلو ببره. با گفتگو میتونه سخن بگه. حضرت موسی حتی با فرعون هم گفتگو میکرد. گفتگو کردن اصولا خصلتی است ذاتی برای انسان که خداوند در ما به ودیعت نهاده است. گفتگو کردن، سخن گفتن، صحبت کردن، تحاور، حوار، اینا در قرآن هست. حضرت ابراهیم علیه السلام مثل همه انبیا اهل گفتگو بود، چون گفتگو خصلت ذاتی است. اما ابراهیم علیه السلام تمرکز بیشتری بر گفتگو داشت. چرا؟ چون جامعه نمرودی با جامعه فرعونی فرق میکرد. جامعه فرعونی گفتگو رو باید میبردن به سمت خود فرعون، چون همانطور که در یه برنامه عرض کردم همه مردم تحقیر شده بودن، همه مردم در مرحله خفیفی و استخفاف شده‌ای قرار گرفته بودن. گفتگوی با اونها نتیجه بخش چندان نبود. اگه در دربار گفتگو میشد، تنین این گفتگو تا اعماق جامعه حضور و نفوذ پیدا میکرد، چون نخبه ها اونجا جمع شده بودن، افراد اونجا جمع شده بودن. خب ولی در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام خود قوم اهل گفتگو بودند، ولذا تکلم ابراهیم علیه السلام با مردمش و انسانهای جامعه خیلی بیشتر است از گفتگویی که حضرت موسی با قومش داشت. البته چرا حضرت موسی بعد از این که فرعون رو از بین برد، خب گفتگوها با قوم انجام گرفت، ولی در حرکت منتهی به سقوط فرعون گفتگوها، اونی که از قرآن به دست می آید، از طعم گفتگوها، از صراحت گفتگوها، از ادبیات گفتگوها، از رد و بدل شدن پرسشها و پاسخها چنان به ذهن می آید که گفتگوها در آن زمان در خود دربار متمرکز بوده است و تأثیر اون به جامعه سرریز می شده، چون سلسله جنبان جامعه اینا بودن. ما بقی حتی برای آب خوردنشون باید اذن می گرفتن. اصلا اذن از فرعون و دربار اونچنان مستولی بود که در کارهای عادی هم گاهی اینها باید اجازه می گرفتن. اینقدر چیز بود. خب پس جامعه فرعونی با جامعه نمرودی تفاوت دارد و بنا به این تفاوت حجم گفتگوی ابراهیم علیه السلام خیلی بیشتر هست از گفتگویی که موسی علیه السلام با قومش داشت. این با قومش خیلی بیشتر، چون جامعه اصولا به دنبال مصلحت اندیشی بود. یکی از جوامعی که دنبال مصلحت اندیشی بودن جامعه ابراهیم علیه السلام است. یعنی نگاه میکردن چه چیزی براشون مصلحت داره. داره در قرآن مجید، یه بار دیگه هم عرض کردم که قوم ابراهیم علیه السلام به یه نقطه‌ای در استدلال و گفتگوی با ابراهیم رسیدن که احساس کردند دیگه جواب ندارند، ولی بر این پای فشردن که اگه ما بیاییم دست از خدایانمان برداریم، اون وقت جامعهمون دچار تشتت و اختلاف میشه. این انسجامی که در جامعه وجود داره بر اساس این بت پرستی است و این خدایانی که ما داریم، که ابراهیم علیه السلام جواب این منطقشون هم داد. یعنی سخن ابراهیم این نبود که شما اختلاف پیدا کنید، سخن ابراهیم این بود که شما یه وحدتی داشته باشید. مضمونش این است که روز قیامت هم بعضی از شماها، برخی از شماها برخی دیگر رو لعن نکنه. یعنی یه انسجامی رو باید پذیرفت که اونجا هم انعکاس پیدا کنه. خب این نشون میده که جامعه ابراهیم دنبال گفتگو بوده، دنبال مصلحت بوده، این دنبال انسجام بوده، دنبال وحدت فیما بین اجزائش بوده. خب پس یه جامعه که این جور داره مصلحت اندیشی میکنه، گفتگو کردن با اونها میباید یه راهبرد بشود، فراتر از اون گفتگوهای روتین، فراتر از اون گفتگوهای عادی، باید گفتگو محور قرار بگیرد. اگر لازم هست یه مکسی بشه من حتمه بحث رو برم.
خیلی ممنون که حالا این جهت رو هم متذکر میشید. فرصت کوتاهی سری به اتاق فرمان میزنیم، یه فرصتی هم هست برای اندیشه گرچه کوتاه و اینکه انشالله عمق این مطالب رو هرچه بیشتر بتونیم درک بکنیم و نسبت به ثمره اون اقدامهای عملی و جدی داشته باشیم. برنامه امت واحده در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید. حبیب الله یا رسول الله،
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشتاقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه امت واحده در خدمتون هست. در این بخش مطلبی رو جناب استاد به عنوان یکی از راهبردهای حضرت ابراهیم علیه السلام مطرح کردن که در حد خودش واقعا میشه گفت که خیلی قابل اهمیت و به نوعی بی نظیر هست، و اون بحث گفتگو هست که حالا در اون شرایط هم اقتضا میکنه، و تمام تلاش های حضرت و اصلا انبیا و راهبردهاشون به نحوی است که ما می‌بینیم که به توحید منجر میشه، به تألیف قلوب منجر میشه، و میتونن یک جامعه یک پارچه‌ای رو در حد شرایط اون زمان و امکانات رقم بزنن. خب این راهبرد گفتگو هم قابل عنایت هست، و به ویژه از یه جهتی که حالا این ممکنه بحث شما رو استاد یه مقدار به حاشیه ببره، ولی مهارتی که شما دارید الحمدلله اسیر این حاشیه نمیشید، ولی امروز حتی از گفتگو به عنوان یک مهارت جزء مهارت‌های دهگانه یا بیشتری که تو زندگی، سبک زندگی، علاقه بین خانواده‌ها مطرحه استفاده می‌کنن، و تنها راه از بین بردن سوء تفاهم‌ها، مشکلات و قوامزی که در یک زندگی به وجود میاد، یکی از مهمترین راه‌هاشو همین گفتگو قرار میدن. منتها برای گفتگو شرایطی رو بیان می‌کنن، یعنی سوء تفاهم نشه که صرف نگاه به هم و ادای چند تا کلمه با طرف مقابل گفتگو رو برای شاید 10-15 تا ویژگی برمیشمارن که اگر با اون ویژگی اتفاق بیفته قطعا زندگی ها اصلا از این رو به اون رو میشه. منتها شما در حد کلانی مطرح کردید که حالا خیلی بیشتر به درد ما میخوره، انشالله کاملش بفهمید.
من برای اینکه روشن کنم، حالا ضمن تایید فرمایشات سالی که در باب گفتگو اصولی هست و این اصول اگر رعایت بشه هم گفتگو انسانی تر است،
بله،
هم مؤثرتر است و هم خود گفتگو به خشونت منتهی نمیشه، چون گفتگو برای اینه که فضا رو آروم بکنه، خشونت رو برطرف بکنه و انسانها فکر کنن، بیاندیشن و یا حداقل اتمام حجت بشه. خب اون اصول و قرآن و دین ما هم برای گفتگو اگر بهش مراجعه بشه خیلی خوب میشه اصول گفتگو رو استخراج کرد. گفتگو در قرآن، من یک مقاله پیشتر نوشته بودم و برخی از این اصول اونجا استخراج کردم که اصولا گفتگو دارای این اصول هست و دارای این منطق هست در دین و اینقدر دین بهش اهتمام می‌ورزه. حالا چون بحث ما به صورت کلان در باب گفتگو هست و به عنوان یک راهبرد هست دیگه ورود در اون اصول پیدا نمی‌کنه، چون بحث ما گفتگو نیست.
بله.
من برای اینکه روشن بشود که در زمان ابراهیم چطور جامعه همه در حال گفتگو بودند و گفتگو یک پدیده بود در جامعه و ابراهیم علیه السلام با توجه به این فرصت که همه میخواهند گفتگو بکنند، همه میخواهند حرف بزنند و یا این میل به گفتگو در جامعه وجود داره، از این فرصت استفاده کرد. یعنی راهبرد او تمرکز بر این گفتگو بود. یکی دو سه نکته رو عرض میکنم. یکی این که خود نمرود اصولاً با ابراهیم سر گفتگو رو باز میکرد و به دنبال گفتگوی با ابراهیم علیه السلام بود. قرآن داره علم تر الا الذی حاج ابراهیم فی ربه. خب معلوم شد که نمرود اومده داره محاجه میکنه. یعنی این فرصت گفتگو و میل به گفتگو و تلاش برای گفتگو در اون جامعه تا بدانجا پیش رفته است که حتی کسی که ادعای خدایی میکنه او هم میخواهد از این فرصت استفاده کنه. خب ابراهیم علیه السلام در مقابل او گفتگویی رو به انجام رسانید با اینکه شروع کننده گفتگو نمرود بود، اما ورود پر احساس و پر محتوا و پر عمق و با انگیزه ابراهیم علیه السلام در این گفتگو به گونه ای و به اندازه ای بود که آخر سر به مبهود شدن نمرود انجامید. فبهت الذی کفر، در قرآن داره علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک ادغال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، خدای من از مشرق خورشید رو بیاورد، تو که ادعای خدایی میکنی از مغرب. حالا این گفتگوها اینجور نبود که در پستوخانه باشه، این گفتگوها بازتاب پیدا میکرد در جامعه اون رو، چون همه اون نمرود هم که گفتگو میخرد گفتگوش برای این بود که اون طرفش شکست بده. بعد داره که فبهت الذی کفر، دوچار بهت شد، ایستادگی، درماندگی، درجازدگی، مبهوت شدن، متحیر شدن، بیپاسخ موندن. خب این گفتگو، یه گفتگو که با رأس اون جامعه که ادعای خدایی هم می کند از در گفتگو وارد شدن. باز یه آیه دیگری نشون میده که قوم ابراهیم هم به دنبال گفتگو با ابراهیم بودن. این برخلاف خیلی از اقوام دیگری، پیامبران دیگری که اقوامی داشتن، ابراهیم میرفت باشون صحبت میکرد، ارشادشون میکرد، گفتگو رو با اونها آغاز میکرد. اینجا نه، خود قوم به سمت ابراهیم میامدن. این نشون میده که جامعه، جامعه گفتگوست. ارزش گفتگو و فرصت بودن گفتگو در اون جامعه به مثابه یه امر تثبیت شده، یه مسجل شده، یه مستقر. وقت ابراهیم علیه السلام اینو یه راهبرد قرار داد که تا میشه گفتگو ورود پیدا کنه، حرف بزنه، تلاش بکنه، صحبت بکنه و این گفتگوها خیلی تأثیر داشت. داره در قرآن و حاجه قومه، یعنی قوم ابراهیم با ابراهیم از در گفتگو و محاجه و سخن گفتن. در اون آیه قبلی داره که حاج ابراهیم، یعنی اون شخص نمرود که ادعای خدایی میکرد، وارد گفتگو شد. اینجا داره که قوم ابراهیم وارد گفتگو شدند. بعد فرمود اتحاجونی آیا شما با من مهاجمی کنید فالله؟ بعد ورود پیدا کرد و اون منطق قرآنی و انبیایی و دینی رو با زبانی رسا و گویا و ساکت کننده و اقناع کننده، اگه شما اونها خب در ظاهر ممکن بود دیر بارم نرن، اما این تأثیرات گفتگو بر جامعه سرریز می شد. پس این دعایه رو اگه شما بهش توجه کنید، حاکیش از این که این ابراهیم نبود که وارد گفتگو می شد، فقط این که می بینیم خود قوم هم حتی رأس اونها هم مایل به گفتگو و استفاده از این فرصت بودن. منتها اونی که میدان گفتگو رو در می نوردید، منطق او استیلا پیدا می کرد و تجلی پیدا می کرد و درخشش پیدا می کرد، این منطق الهی و توحیدی ابراهیم علیه السلام. و باز از آیاتی که میشه فهمید چقدر ابراهیم بر گفتگو تمرکز میکرده، همون آیاتیست که قبلا من عرض کردم که با ستاره پرستان به صورت مستقل، با خورشید پرستان به صورت جداگانه، با ماه پرستان به صورت خاص، با بت پرستان به صورت خاص. پس معلوم میشه ابراهیم همش در حال گفتگو بوده و گفتگو رو به گونه‌ای به انجام میرسانده که اونها رو از حیث منطق خلع سلاح کنه و چیزی برای اونها باقی نگذاره. پس شما الان با این آیات میبینید که ابراهیم با دسته های مختلف، با قوم خودش، با بت پرستا، با خورشید پرستا و همه و همه، با خود نمرود در حال گفتگو بوده. این کلمه مهاجه خب حاکی است از یه گفتگویی که در جریان بوده بین حضرت ابراهیم. عرض کردم گفتگو اصولا سلاح همیشگی انبیاء بوده است. شما یک پیامبری رو در قرآن نمیتونید شرح حالی از او در قرآن بیابید که گفتگو نکرده باشد، اما آنچه که آیات مربوط به ابراهیم منعکس میکنه و وجه تمایزی رو برای ابراهیم در ارتباط با سایر انبیا نشون میده اینه که دنیای ابراهیم دنیای گفتگو بود. چرا؟ چون قوم او و ملت او برخلاف ملت فرعون، خود ملت اهل گفتگو بود، به گونه ای بود جامعه که حتی نمرود هم مایل بود تا گفتگو بکند، محاجه کند، و این تبدیل شده بود به یک راه برد. من امروز هم میخوام این رو عرض بکنم که جامعه امروزی ما و جهانی ما، این برای به درد حوزه ها میخوره، حوزه های علمیه نباید علمای ما، فضلای ما همشون مشغوله، حالا چه حوزه های علمیه شیعه چه سنی فرق نمی کنه، مشغول باشیم به یه سری اندوختن ها و به دست آوردن ها یا تعلیم دادن ها، اینها کافی نیست. امروز فرصت گفتگوی علمی، ادیانی، ارزشی، اخلاقی، علمی تمام جهان رو فرا گرفته است. ابزارهایی که این گفتگوها رو میتونه نشون بده و ارائه بکنه و تا اعماق جان انسانها و مغز انسانها به پیش ببره، ما میباید اگر تابع ملت ابراهیم هستیم و ابراهیم علیه السلام برای ما اسوه است و پیامبر عالی قدر اسلام برای ما اسوه است، می باید این راهبرد گفتگو رو، البته گفتگو اصولی داره، ما نباید در مقام تحمیل باشیم، نباید در مقام بخصوص مذاهب با یک دیگر در مقام دعوت باشیم که این دعوت یک نوع در واقع هجوم به مذهب دیگر بردن است، اینا درست نیست. گفتگو کردن خودش یک عالمی و یک عرصه‌ای و اصولی داره. گفتگو همیشه باید انسان خودش رو در مقام گفتگو با دیگری به گونه ای قرار بده که او احساس لذت ببره از این گفتگو و احساس بکنه که با شمای در حال گفتگو دارید یک بحثی رو میخواهید به یک جایی و فرجامی برسونید. پس این درس رو از ابراهیم میشه گرفت که امروزه روزیست که تمرکز بر گفتگوهای دینی و علمی و اجتماعی بسیار بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است و اتفاقا فرصتها و فضاهایی هم که در مقابل ما در فضاهای مجازی امروزه وجود داره، این فضاها خیلی این گفتگوها رو سهل کرده و آسان کرده و شیرین کرده. منتها باید اون اصول ما رعایت کنیم. ما باید بر چند چیز تمرکز کنیم. یکی بر وحدت اسلامی. گفتگوهامون باید قبل از هر چیز وحدت اسلامی رو هدف قرار بده که اون رو ایجاد بکنند. یعنی گفتگو رو ما نباید برای تخریب یا منتهی به تخریب انجام بدیم، چون شما گفتگوتون باید هدفمند باشه، گفتگوتون باید پروژه های کلان و قرآن رو محقق کنه. اگه گفتگوهای ما به گونه ای باشه که تیشه بزنه به ریشه وحدت اسلامی، این گفتگوها قرآن رو و منطق قرآن رو مستقر نمی کنه. این به ضرر قرآن هست، به ضرر منطق هست، منطق قرآن هستش. پس یکی این. دوم این که ما باید یه فضاهای وحدت ادیانی رو هم با گفتگو محقق کنیم، چیزی که امروزه جمهوری اسلامی هم به دنبالش هست. گفتگوهای اسلام و مسیحیت یا اسلام و ادیان بسیار چیز خوبی است و ابتکاری است، چون این میتونه یه نوع وحدت ادیان رو که همیشه محل توجه پیامبران بخصوص ابراهیم، چون ابراهیم علیه السلام ملت ابراهیم و امت بزرگی که همه ادیان در اون می گنجند رو قرار داده است. پس ما امروز این درس رو باید بگیریم. شما اگه سوال ندارید من بحث بعدی رو مطرح.
اگر بحثتون عقب نمیفته من یه سوال فقط خواستم، سوء تفاهم نشه تو این بحث، چون یه وقتی امروزه وقتی که میگیم گفتگو ممکنه یک کسی مبناش این باشه که ما یک نسبیت، یک پلورالیسم کاملی داریم، یک نسبیتی در معارف داریم که هیچ حقیقتی رو روش نمیشه تکیه بکنیم. خب اینجا وقتی که اینجوری باشه هیچ کس نمیتونه که به عنوان حق مطلق از نظر خودش دفاع بکنه. در این حال مجبوریم با هم زندگی بکنیم، در کنار هم باشیم، تعایش و تعامل داشته باشیم. خب راهش هم اینه که گفتگو بکنیم و هر کدوم بهره‌ای از یک زندگی رو، از یک حقی رو داشته باشیم. بعضی ها مبنای گفتگو رو امروزه با یک پلورالیسم معرفتی نسبی مطرح میکنن که این به این معنا نیست. گفتگو ممکنه طرف خودش هم میدونه اندیشه های درستی داره، اما اینو باید در یک ترازوی دقیقی نقد یه جایی جوری باشه که به هر حال با همه اصول بخوام یه نقطه مشترکی برسن.
پلورالیسم اصولا چیز غلطی است.
بله.
یعنی اگر مقصود از پلورالیسم این باشه که ما یک تعددگرایی رو پیدا بکنیم از اون جهت که حق در انحصار من نیست و یا از اون جهت که اصولا معرفت نسبی است و به صورت نسبی هر کسی ممکنه یه جزئی رو پیدا بکنه، این نگاه‌های پلورالیستی اصولا به این دلیل که نسبیت اساس اون رو تشکیل میده غلطه. ما معتقدیم که حق وجود داره، انسان ممکنه به همه حق برسه، به بخشی از حق برسه، و معتقدیم شیعه و سنی به حقهایی و بخشهای مشترکی که اونها حق هست رسیدن. در یه مواردی اختلاف دارن. اختلاف که وجود داره یا این بر حق است یا اون بر حق، نمیشه بگیم هر دو بر حق هستن، اما این در مقام انطباق اندیشه با واقعیت است. من نمیتوانم، من شیعه، من نمیتونم بدان دلیل که خود رو بر حق میبینم او را تذلیل کنم طرف مقابل رو. اهل سنت هم نمیباید و نباید از آن جهت که خود رو بر حق میبینه در اون بخشای اختلافی بیاد و ما را تذلیل بکنه، بلکه ما میباید تعایش داشته باشیم. و اگر هر دو طرف مایل به گفتگو بودن بر سر نقاط اختلاف می توانند گفتگو بکنند بدون اینکه تنش ایجاد کنند، بدون اینکه بخواهند، چون مهمترین حق در فضای اجتماع برای مسلمان ها حق امت بودن و حق تعایش و حق وحدت هست. این حق است. حق معنای اینکه حقیقتی است، نه معنای حق در مقابلش. یه حقیقتی است، یه حقیقت قرآنی است که ما وحدت داشته باشیم. علاوه بر گفتگوهامون باید سبقه علمی و در فضاهای خاص و بدون تنش باشه و اصولا ما یه گفتگوی دیگری باید انجام بدیم و اون گفتگوهایی است که وحدت رو محقق کنه. ما قبل از هر چیز و بیش از اون چیزی که بر اختلافهایی که اینا بیشتر برای راضی کردن خودمون هست تأثیری هم نداره خیلی، بیش از این ما باید بر وحدت و استقرار وحدت، بله تو فضای وحدت اگر یه وقت کسی از اون طرف از این طرف خواستن میتونن گفتگو بکنن با همه رعایتی که نسبت به اصول گفتگو، اما معنای گفتگو کردن این نیست که ما بیاییم و پلورالیسم رو قبول کنیم، نسبیت گرایی رو ما اصلا قبول نداریم، اون مبنا رو، اون مبنا در جای خودش مبنای باطلی است با هر نهلهی که داره. ما میباید به سمت استقرار یک جامعه باشیم که امت با این جامعه و با همه اختلافهای سیاسی و مذهبی و دینی و قومی و زبانی و همه حرفایی که داره بتونن یک جامعه امت مداری رو درست بکنن و قبل از هر چیز ما باید اینو مستقر کنیم، گفتگوهامون باید بره به این سمت. این که دیدید خیلی از ماها یا خیلی از اهل سنت میان و تمرکز میکنن قبل از اینکه وحدت محقق بشه تمرکز میکنن بر یه سری از گفتگوهای مذهبی که طرف مقابل ممکنه احساس خطر بکنه یا اونها در مقابل ما، این در فضای کنونی هیچ فایده‌ای که نداره بماند، ضرر هم داره. ضررش اینه که آسیب، بله من همیشه میگم در جاهای مناسب آرام فضاهای بیتنش گفتگو اشکالی نداره، ولی چرا ما گفتگوهای اصلی تر رو نبردیم برای اینکه این تفرقه خانمانسوز و این تکفیر خانمانسوز و امتسوز و جامعه سوز اینو از بین نبریم؟ ما اول باید جامعه رو مستقر بکنیم. مگه نبود پیامبر عالی قدر اسلام که اسوه ماست اول جامعه رو مستقر کرد؟ یعنی چیزی بالاتر از ایمان وجود داره؟ نه، گوهری از ایمان فراتر وجود نداره، ولی پیامبر اسلام بیش از آن چه که بخواهد ایمان رو به درون دلهای ما نفوذ بدهد بر استقرار یک جامعه تمرکز داشته. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، از این آیه به دست میاد که جامعه قبل از دخول ایمان مستقر شده است و خطاب پیامبر بر اساس این آیه به یه جامعه اسلامی است. معلوم میشه ایجاد جامعه اسلامی و جامعه متحد و جامعه مؤمن از هر قومی و گروهی، این لازمه و ضرورت داره، با هر زبانی با هر قومیتی این باید انجام بگیره. طبیعتا وقتی جامعه ایجاد شد مردمان به سمت ایمان به پیش میروند، چون فرصتهای توجه به ایمان فراهم میشه. ما هم باید درس بگیریم، ما هنوز اون مستقر نشده بلکه به شدت در معرض خطر قرار گرفته و به شدت تفرقه تهدید کننده نسبت به کیان ما و تاریخ ما و همه هستی ما و دین ما و اسلام ما و پیامبر ما و قرآن ما. در چنین شرایطی ما هم میایم بنزین اختلاف رو می‌ریزیم، بعدم خیال می‌کنیم به وظیفمون عمل کردیم. از هر طرفی می‌خواد باشه، اول اونو مستقر کن، اگه ما تابع پیغمبر هستیم اول جامعه رو مستقر بکن. اون وقت بشه این مگه فکر به زوره؟ فکر در یه فضای آرامی. اصولا هم شیعه و هم سنی باید بدونن که ما جدای از امت و اسلام اگه خودمون رو تعریف بکنیم هم خودمون رو خراب کردیم، هم امت خراب کردیم، هم دین رو خراب کردیم. اول باید پیامبر ما و دین ما و امت ما یعنی همه استقرار پیدا کنه. تو اون فضا کسی بدون آن که بخواهد تفرقه کند میتونه گفتگو کنه، البته گفتگو باید طرفین بخواهند، نه اینکه یک نفر به زور بره بیا بیا گفتگو بکنه، یعنی گفتگو چون امر حساسی. برای این فرمایش شما درست است که ما این تعددگرایی اسلامی غیر از تعددگرایی به معنای پلورالیستی است، اون چیز دیگر است. ما معتقد به نسبیت نیستیم، ما معتقدیم که حق وجود داره، منتها معنای این که حق وجود داره این نیست که من همه حق رو میفهمم. ممکنه همه حق رو بفهمم، اونا میگن اصلا نمیشه حق رو همه شو فهمید، ممکنه حق همه شو بفهمم، ممکنه یه بخشایش رو بفهمم،
و اصولا شیعه و سنی یه بخش‌های مشترکی دارن که این بخش‌های مشترک قسمت‌های مختلفیش حق است و هر دو فهمیدن، یا قسمت هم اختلاف دارن، یا این راست میگه یا اون راست میگه، اما به هر حال هم هر دومون جزء امت هستیم. او خیال میکنه او راست میگه، این خیال میکنه این راست میگه، میتونن بحث بکنن، اما بحث کردنشون مشروط است به یک قید اساسی بزرگ غیر قابل اغماز، و اون اینه که ما با بحثمون تیشه به ریشه اساس امت و دینمان و وحدتمان نزنیم، چون اون مهمتره، اون باید انجام ما که دینمون رو داریم، مذهبمون هم مذهبشون رو دارن، اما اینکه ما به زور بخواهیم یا اونا به زور بخواهند، اصلا این شدنی نیست، این پذیرفتنی نیست.
بسیار حالا در خدمتی مگر یک
خب اما بحث چقدر فرصت هست برای
10 دقیقه مثلا بس.
خب من در این مقدار از وقتی که باقی مونده میخواهم به پاره ای از یه نکته دیگه هم باز عرض بکنم که باز نشون میده دوران ابراهیم دوران گفتگو بوده، چون چند آیه و مثال و شاهد آوردم که گویی دنیای ابراهیم علیه السلام و امت او و ملت او دنیای گفتگوها بوده، ولی زیاد تمرکز ابراهیم هم بر گفتگو به این خاطر بود، با هر کسی از در گفتگو برآمدن، با پدر خودش، با اقوام مختلف. و و یک آیه دیگه هم هست که اون آیه هم ازش استفاده میشه که ابراهیم علیه السلام با قوم خودش در یک گفتگوی طولانی مدت بوده است، و اون آیه است که در سوره عنکبوت آمده است که سخن ابراهیم رو و سخنان ابراهیم رو هی تکرار میکنه و تفصیل میده و بیان میکنه و تبیین میکنه، بعد در آخرش بیان می‌داره فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. اونا دیگه جوابی نداشتن، معلوم میشه تا قبل از این موقف اونها هم حرف می‌زدن، اونها هم جواب می‌دادن، اما به یه جایی رسید که خلع منطق شدن، خلع اصطلاح شدن، بعد فما کان جواب قومهی، اونا دیگه هیچ جوابی نداشتن، جواب قومشون فقط این بود که گفتن اینو بکشید او حرقو آتیشش بزنید، که از این آیه به دست میاد که بخصوص آیات قبلشو اگه ما ببینیم که یک روند نسبتاً طولانی تفصیلی گفتگوی بین ابراهیم و قومش در جریان بوده و به یه نقطه‌ای میرسه که قرآن اینجور بیان میکنه فما کان جواب قوم، اونا دیگه جوابی نداشتن، جواب قومشان در واقع این بود که اقتلوه او حرقوه، که البته ابراهیم علیه السلام هم در همین جا منطق اونها رو باز یافت، یعنی اونا وقتی میگفتن آتش بزنید نمیخواستن در واقع بر خلاف یک مبنای این کار، مبناشو این بود که این ابراهیم داره وحدت جامعه رو به هم میزنه و لازمه یا او رو بکشیم یا او رو بسوزونیم، چون سوزاندن و کشتن همیشه برای یک مجرم است. اونها از دیدگاهشون میگفتن اگر کسی بخواهد جامعه رو به هم بریزه و وحدت جامعه رو به هم بریزه، این بالاترین جرمه. اینو چرا عرض میکنم؟ به این دلیل که شما آیه بعدش رو ببینید و قاله، این قاله رو ابراهیم بر اساس این آیه پشت سر اون سخن قوم بیان کرد، سخنی که در آن سخن گفتند اقتلوه او حرقوه. ابراهیم علیه السلام بر اساس آیه بعدی و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم فی الحیات الدنیا، شما مبناتون برای بت پرستی اینه که مودت فی ما بین رو در حیات دنیایی و این انسجام به قول امروزی ها اینو محقق بکنید، اما بدونید یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. یعنی هم نشون میده که ابراهیم علیه السلام گفتگو رو رها نکرده است و همچنان در حال گفتگوی با قومش هست، حتی اون موقعی هم که
اونها آمدن و گفتن که آتش زده بشه ابراهیم علیه السلام، باز مبنای اونها رو استخراج کرد که شما چرا مرا مجرم میبینید، ولی منطقتون غلطه چون شما راهی رو دارید میرید که این حیات مختصر دنیا ممکنه یک مودتی پیدا کنید، اما در اون سرای جاودانه و همیشگی همین شمایی که اینجا الان کنار هم نشستید اونجا دشمن هم هستید و همدیگر رو لعن میکنید و اونجا با همدیگه بد هستید. وحدتی خوبه که اونجا هم انعکاس پیدا کن. خب پس از این آیه هم به دست اومد که جامعه ابراهیم یک جامعه گفتگو محور بوده است و ابراهیم علیه السلام استفاده میکرد. حالا محورهای گفتگوی ابراهیم چه بوده؟ این هم چیز مهم میست.
بله.
این که ابراهیم علیه السلام بر چه محورهای گفتگو میکرد؟ اولا اینو باید در نظر بگیریم که انبیا وقتی که میگفتن خدا، با طرح خدا عدل و قسط و اخلاق و انسانیت و جامعه امن و آرام و متحد و همه این اهداف رو هم همراه با خدا و درون اندیشه خداگرایی می دیدن و مطرح می کردن. یعنی بین اینها فاصله و تفکیک نمی انداختن. ولذا ابراهیم علیه السلام وقتی بر توحید تأکید می کند، توجه نشه که فقط میخواد اینا رو از بت‌پرستی دور بکنه و اینا رو خداپرست بکنه. نه، همراه با این ترک بت‌پرستی و همراه با این گرایش به خدا و توحید، در حقیقت آمال و آرزوهای دنیایی و اخلاق رو هم میخواسته از این طریق محقق بکنه. پس هدف ابراهیم توحید بوده است و از بین بردن بت‌پرستی، و درون این هدف خرد هدف‌های بزرگ، همونی که قرآن هم از اون دم به میان آورده است که قسط، عدل و اخلاق، که از لابلاهای آیات میشه این رو استفاده کرد. پس هدف روشن، راه برد هم گفتگو. البته ابراهیم علیه السلام فقط یک راه برد داشتون، در برنامه پیشی من چند تا راه برد دیگه هم بیان کردم، یکیشون گفتگو بوده دیگه، گفتگو. اما این گفتگو بر سر چه محورهایی؟ این خیلی مهمه که ما این محورها رو به دست بیاوریم. خیلی سریع البته باید بهش اشاره کنم. یکی این که ابراهیم علیه السلام در واقع
اگر صلاح میدونید اینو بذاریم
بعد.
چون یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست.
بله، نکتهش اینه که من فقط این نکته رو بیان کنم که ابراهیم علیه السلام خیلی بازتر از اونها که به گفتگو میپرداختند به گفتگو توجه میکرد، که حالا توضیحش رو در جلسه بعدی
بله. این محورها رو انشالله بعدن، چون متعلق گفتگو خیلی مهم هست که چه چیزهایی هست و همه اونها باز میتونه به شکلی نصب العین ما قرار بگیره، رهنمود و راهنمایی باشه برای اتخاذ این راهبردهایی که حجیت داره، قرآنیست، الهیست و امروز هم کاربردیست. و جالبه که به خیلی به راحتی و صراحت و خوبی میشه اونها رو اجرا کرد. خیلی ممنون هستیم هم از استاد عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی که مثل همه برنامه ها که در خدمتشون هستیم بهرمند میشیم نکات بسیار ظریف، لطیف و اصلا نگاهی دوباره به قرآن که جزء برنامه های شبکه هست با فرمایشات ایشون هم اتفاق میفته که وقتی که به آیات الهی میرسیم و قرآن میخونیم، به انبیا وقتی قرآن میرسه به این راهبردها ما هم توجه بکنیم و بدونیم که اینها وقتی که ساری و جاری میشه در حیات و در زندگی ما، اثرات جانبخش و تاثیرگذار خاص خودش رو داره. و ممنونم هستیم از شما بینندگان عزیز و بزرگوار همراهی که با برنامه‌های خودتون دارید. تا برنامه دیگر که انشالله توفیق زیارتتون حاصل بشه، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على